بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. سخن امروز ما مربوط است به بزرگداشت موالید اولیاء الهی. اولیاء الهی روز ولادتی دارند، مثلا رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم در 17 ربیع از نظر شیعه یا 12 ربیع از نظر سنی ها متولد شده. انسان ماه ربیع را جشن بگیرد و یا لااقل دهه دوم اون را جشن بگیرد یا روز ولادت را. این را میگیم بزرگداشت موالید اولیاء الهی. و این یک سنت رحمانی بوده در میان مسلمانان از قرنها پیش. شاید 10 قرن است که مسلمانان روز میلاد پیغمبر اکرم را جشن میگیرند، یعنی می نشینند دور هم، آیاتی که در حق پیامبر آمده می خوانند، احادیثی که در حق پیامبر اکرم آمده می خوانند، و یا اشعاری که شعرا در باره پیغمبر اکرم سروده اند اینها را می خوانند. بعدا هم به اطعام میکنند دوستان پیغمبر و کسانی که در حقیقت ارادتمندان اون حضرت هستند، صدقه میدهند به فقرا، کار تمام میشود. اینا میگن بزرگداشت موالید اولیاء الهی. و این یک سنت رحمانی بوده در میان مسلمانان. من 2 عبارت از 2 عالم بزرگ میخوانم که در عظمت اینها کسی شک و شبهه‌ای ندارد. یکی ابن حجر قسطلانی که عالم بزرگ، محدث بزرگ. 2 ابن حجر داریم که از احترام بسیار بالایی برخوردارند. یکی ابن حجر عسقلانی است که در 852 درگذشته، صاحب کتاب فتح است که در شرح بخاری. دیگری هم ابن حجر قسطلانی متوفای 923. ایشون کتابی دارد المواهب اللدنیه جلد 1 صفحه 27. من ترجمه می کنم برای دوستان. می نویسد مسلمانان پیوسته در ماه میلاد پیامبر جشن می گیرند، اطعام می کنند، به قرائت اشعاری که در تهنیت ولادت اون حضرت می پردازند، برکات اون حضرت در هر سال نمایان می شود، رحمت خدا بر کسانی باد که شبهای ماه میلاد او را عید گرفته. اینجا را دقت کنید. و دردی بر دردهای کسانی که در قلب او مرض هست بیفزاید. یعنی کسانی که محب پیغمبر اکرمن و علاقه به این تهنیت دارن، رحمت خدا بر اونها نازل میشه. کسانی که از این جشنها و از این تهنیتها ناراحتن، بر بیماری اونها میافزاید. یک نوع نفرینی. عالم دیگری هست آقای حسین ابن محمد ابن حسن، معروف به دیار بکری، متوفای 960، کتابی دارد به نام تاریخ الخمیس. در اونجا می نویسد مسلمانان پیوسته ماه میلاد پیامبر را جشن میگیرند، اطعام میکنند، شبها صدقه میدهند، اظهار سرور شادمانی میکنند، در نیکی به فقرا اصرار میورزند، به خواندن مولودیه میپردازند، کرامات اون حضرت در هر زمانی نمایان میگردند. این یک عملی است. همه اصولیون میگن اگر در یک قرن، در یک 100 سال مثلا علما و مسلمانان بر یک اصلی اجماع کنن، اون حجت الهیه. چند قرن علما و مسلمانان بر این اصل اجماع دارن، اتفاق دارن، چطور شد که اتفاق این همه علما در این چند قرن حجت نباشد؟ فقط یه نفر مخالفت کرد، جناب آقای ابن تیمیه. 14 قرن بعدم محمد ابن عبدالوهاب تلمیذ مکتب او، بقیه همه علما با این اصل موافق بودند. چرا در اینجا این اجماع نتوند کاشف از حجت خدا و حکم الهی باشد؟ در جاهای دیگر کتابهای اصولی ببینید، علمای اصول از شیعه و سنی میگن اتفاق علما در یک قرن دلیل بر حکم الهی است. چرا در اینجا دلیل نباشد؟ حالا من از اجماع میگذرم. هر موقع ما بین هم مخالفت کردیم، مرجع ما قرآنه. هر کجا که دو مسلمان در یک مسئله اختلاف دارند، اینها باید به قرآن مراجعه کنند. قرآن مشکل اینها را حل میکنه. ماها معتقدیم موارید پیغمبر و اولیاء الهی را جشن بگیریم، یک نوع اظهار محبت به ولی خداست. اونها میگن نه، این کار بدعت است و چون در زمان صحابه نبوده. آیا نبودن در زمان صحابه دلیل بر حرمت میشود؟ مگر صحابه اهل تشریع هم؟ مگر صحابه پیغمبر اکرم هم؟ مگر اونها دارای نبوت هم که اگر کاری را انجام ندادن دلیل بر تحریم باشه؟ آخه این مسائلی که اصلا با اصول تطبیق نمی کند چیه؟ نکردن یا توجه نداشتن یا شرایط مساعد نبود، یا عرض کنم کرده اند و ما اطلاع نداریم. صحابه مشرع نیستن، پیغمبر خاتم انبیاست، نبوت ختم شده، تشریع ختم شده. باید مراجعه کنیم به قرآن. اخبار صحابه کردند و نکردند معنایش این است که در آنها نوعی به نبوت قائلیم. ببینیم قرآن در این مورد چه میگه. قرآن میفرماید یکی از اصول اسلام و به تعبیر جناب بیهقی از شعب ایمان چیه؟ اظهار محبت به پیغمبر اکرمه. البته این اظهار محبت نوعی انسان را به عمل به شریعت میکشه. دوست داشتن پیغمبر، علاقه به پیغمبر از شعب ایمانه. بیهقی میگد این از شعب ایمانه. قرآن هم میفرماید از شعب ایمانه. ملاحظه بفرمایید این آیه مبارکه در سوره توبه آیه 22، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجاره تخشون کسادها و مساکن ترونها احب الیکم من الله و رسوله. ترجمه آیه اینه، بگو اگر پدران، پسران، برادران، زنان، خاندان شما، اموالی که گرد آورده اید، تجارتی که از کسادش بیمناکید و سراهایی که خوش می‌دارید، نزد شما اینها از خدا و پیامبرش و جهاد در راه وی دوست داشتنی باشند، منتظر باشید تا فرمان خدا به اجرا درآید. هیچ چیزی نباید در نظر ما محبوب تر از خدا و رسول خدا و جهاد در راه خدا باشه. بنابراین محبت همینطوری که جناب بیهقی می‌فرماید در کتاب شعب الایمان، یکی از شعب الایمانه، یکی از شاخه های ایمانه. اگر دوست می‌دارد معلوم می‌شود مؤمنه، اما اگر در دل دشمن می‌دارد ولو به ظاهر تظاهر به اسلام می‌کند، مؤمن نیست. حالا محبت به پیغمبر دو مظهر دارد. یکی این است که عمل به احکامش کنی، مسلمن همینه و در گذشته هم شرحش گذشت. دومی همین است که نسبت به این پیامبر در موارد خاصی اظهار محبت کنه. یکی از مظاهر اظهار محبت همین است، در میلادش جشن بگیرد، آیاتی که در مدح پیغمبر اکرم است بخواند، اشعار مولودیه را بخواند، همچنین روایاتی که درباره پیغمبر اکرم از خونده شود فقرا را اطعام کنند، این می شود مصداق اظهار محبت به پیامبر. میگن پیغمبر اکرم یا آیه نگفته در فلان روزی در فلان ماهی جشن بگیرید؟ میگن بله نگفته، اما قرآن به صورت مطلق گفته است که اظهار محبت کنید، علاقه خود را نشون بدهید. این اطلاق دارد در تمام 12 ماه میتونیم، هر روز میتونیم نسبت به پیغمبر اکرم اظهار محبت، ولی همه روزه ممکن نیست، همه ماه ممکن نیست. روزی را انتخاب میکنم که این مولود الهی به ما داده شده، به همین مناسبت اون مطلق را بر این مقید تطبیق میکنیم، اون ضابطه کلی را بر این فرد تطبیق میکنیم. قرآن میفرماید اظهار محبت، احب الیکم، محبت در دل نیست، در دل هست، باید اثرش در اعمال ما، جوانه ما روشن بشود. یکی از آثارش این است که عمل به گفتارش کنیم، یکی هم این است که خود پیغمبر اکرم را ارادت و اخلاص اظهار کنیم تا بشیم احب الیکم من الله و رسوله. روایت می‌فرماید والله، این در جامع الاصول، جامع الاصول جزری که صحاح سته را جمع کرده، والذی نفسی بیده لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الناس الیه من والده و ولده. شما را نمیتونم مؤمن بشمارم مگر اینکه من دوست داشتنی تر باشم از پدر و فرزندانم. حالا من سوال میکنم جوانانی که در مدینه و مدینه مروره هستید، در مکه معظمه، در قصیم، در هر کجای دنیا هستید و زبان فارسی رو میفهمید، سوال میکنم اگر ما در چنین روزی جشن بگیریم و آیات قرآنی بخونیم، اظهار اداوت کردیم یا اظهار محبت؟ فکر نمیکنم عاقلی بگد اظهار محبت نیست، اظهار اداوت. پس در قرآن آمده نه به صورت مشخص، در قرآن به صورت کلی است اظهار محبت به حق تعالی، اظهار محبت به رسول خدا، اما این پیاده کردنش قالب داره، قالبش این است که در روز ولادت چنین کاری کنیم. آیاتی که در باره پیغمبر اکرم آمده، الم نشرح لك صدرك و وضعنا عنك وزرك الذي انقضى ظهرك و رفعنا لك ذكرك. خیلی آیات عجیبی است. و رفعنا لك ذكرك، یا رسول الله یه انسانی بودی، نام تو شناخته نبود، وجود تو شناخته نبود، ما یاد تو را، نام شما را، عظمت شما را در جهان منتشر کردیم، و رفعنا لك ذکرک، تو را بلند آوازه کردیم. پس معلوم می شود اگر کاری کنیم که پیغمبر بلند آوازه شود، این محبوبه. کاری را که خدا در باره پیغمبر اکرم داده من باب منت، علم نشرح لك صدرک، یه منت، و وضعنا عنك وزرك الذي انقضى ظهرك، این یه منت، منت سوم، و رفعنا لك ذكرك، به وسیله اذان تو را بلند آوازه کردیم، در نماز نام تو را آوردیم. پس معلوم می شود اگر کاری کنیم که پیغمبر بلند آوازه تر بشود، محبوبه. حالا در پاریس مسلمانان هستند، مسیحیان هستند، روز میلاد پیغمبر اکرم جلسه برپا کنیم، اما دور از گناه، دور از خلاف، دور از قلوب، جمع بشیم و این آیات رو بخوانیم. 4 شعری هم که دیگران در باره پیغمبر خونده، آقایان مسیحیان و خانمهای مسیحی اینها رو ببینن، پیغمبر اکرم رو چه کردیم؟ و رفعنا لک ذکرک. آیا این دلیل قرآنی نیست؟ حالا من دلیل دیگری را عرض میکنم، فکر میکنم همه را قانع کننده باشد. اون چیه؟ اون مائده سماوی که بر جناب مسیح آمد. حواریون عرض کردن یا روح الله، از خدا بخواه که امروز یک مائده آسمانی بیاید و ما از اون مائده آسمانی تناول کنیم. جناب مسیح دست به دعا برن کرد و چنین عرض کرد بار الها ربنا انزل علینا مائده من السماء تکون لنا عیدن لأولنا و آخرنا و آیتا منک و انک خیر الرازقین. خدایا امروز برای ما یک مائده آسمانی بفرست. ما امروز را تا روز قیامت جشن میگیریم. چطور؟ چون یک نعمت آسمانی آمده، شکرانش این است که امروز را عید اعلام کنند تا شکر این نعمت به جا بیاید. جوانان عزیز، از مسیح درس بگیریم. لا نفرق بین احد من رسله. یک مائده آسمانی آمده، کارش چی بود؟ شکم 12 نفر حواری را سیر کرد. آیا یک مائده سماوی که شکمها را سیر کرد به قدری ارزش دارد که اون روز این اعلام بشود شما را به خدا میلاد پیغمبر اکرم، میلاد نور که آمد جهان را نجات داد، بشریت را نجات داد، در حقیقت بود پرستی را نابود کرد، آیا ارزش یک مائده آسمانی ندارد که ما بنشینیم چنین روزی را عید اعلام کنیم و احترام کنیم؟ چرا از قرآن دور می رویم؟ این قرآن مبارک است، این ادله مسئله است. بنابراین هم اجماع داریم، یک هم آیه مبارکی که ورفعنا لک ذکرک داریم، هم آیاتی که میگد باید به پیامبر محبت ورزید، این اظهار محبته، و هم از این آیه الهام میگیریم که اگر یک نعمت معنوی عظیمی خداوند منان داد یا نعمت مادی اما فوق العاده باشه، جا دارد که انسان چنین روزی را به عنوان شکر عید اعلام کنه. عجیب این است، هنگامی که ماه ربیع شروع می شود، گویندگان وهابی ها در مکه و مدینه مکرر پیام می فرستند به مسلمانان این بدعت است، این کار انجام ندهید. آیا فقط حرام همینه؟ این همه ربا تمام کشورهای اسلامی را فرا گرفته، حتی کشور شما را داد می زنید. این همه مواد مخدر در کشورهای اسلامی هست، داد میزنید. این همه گناه در میان جوانان شما، انواع موسیقی های حرام در کشور و در میان جوانان رایج، داد میزنید. فقط نوبت که میرسد ماه ربیع، فقط این فرمان را، اون هم یک لفظ، یک برنامه، در حقیقت دستور واحد بگیم بر این که حرامه. ببینید این جمله ایست که نوه عرض کنم محمد ابن عبدالوهاب در کتاب فتح المجید دارد. از ذکریات التي ملأت البلاد باسم الاولیاء هی نوع من العباده لهم و تعظیمهم. میگد اگر اون روز را عظیم شمردیم و احترام کردیم، پیامبر را عبادت کردیم. کجا پیغمبر را عبادت کردیم؟ عبادت این است که در پیغمبر نوعی الوهیت، نوعی ربوبیت، نوعی قائل بشویم که کارهای خدا به او سپرده شده. اما اگر به عنوان عبد من عباد الله الصالح، افضل الخلیق است، انسان معصوم است، نبی خاتم است، از این نظر احترام کنیم، عبادت او میشه. همه شماها در مقابل عظما و ملوک تعظیم میکنید، تعظیم بدتر و برتر، اون عبادت نیست، این عبادته. از این مسئله بگذاریم، یه مسئله دیگری را هم مطرح کنیم. ببینیم تا کنون 10 مطلب از عقاید وهابی ها را مطرح کرده ایم. اون مسئله عبدالحسین عبدالنبی.
هرگاه کلمه عبد را بر نبی یا بر حسین یا بر حسن یا بر محمد اضافه کنیم، اینا میگن شرکه. من در منزلی بودم، یکی از علمای وهابی هم اونجا بود، جناب آقای ناصرالدین آلبانی، حدیث شناس، محدث، عالی مقام. و من دیدم از تکلم به کلمه عبدالحسین شرف الدین عاملی ابا دارد. چرا ابا داری؟ گفت عبودیت مخصوص خداست، همه باید بنده خدا باشیم. بنده محمد یعنی چی؟ بنده حسین یعنی چی؟ عرض کردم اجازه میفرمایید من عرائض حضورتون عرض کنم. مهمانی بودیم، ایشونم بودم، اون هم در شام. گفتم عبودیت سرور سه معنا داره. گاهی عبودیت، عبودیت تکوینی است، آفرینشی است. چون خالق است من بنده او هستم. عبودیت به این معنا منحصر به خداست. این کل من فی السماوات و الارض الا آتی الرحمن عبدا. هیچ موجودی در آسمان زمین نیست مگر اینکه روز قیامت به عنوان بنده خدا در محشر حاضر می شود. اگر عبودیت به این معناست که او خالق است و من مخلوق، او رب است و من مربوب، سرنوشت من دست اوست، به این معنا همه بنده خدا هستیم. هیچ کس بنده نبی و بنده محمد نیست. این معنا. دو، جناب در فقه شما و فقه ما عبودیت وضعی داریم. اونا میگن وضعی، ما میگیم قانونی. قرآن میگه الحر بالحر والعبد بالعبد. این کدوم عبده؟ این عبد خداست. اگر عبد خدا باشد، حرم عبد خداست. معلوم می شود الحر بالحر والعبد بالعبد. این عبد غیر از حر. این عبد کیه؟ این همان بنده ایست که مسلمانان در جنگ افراد را اسیر می کنن. اسیر بنده اینها می شود. زنان می شوند امه، مردان می شوند عبد. الحر بالحر والعبد بالعبد. آیه را نخوندی جناب؟ و انکه الایام منکم و الصالحین من عبادکم و ایمائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله والله واسع علیم. قرآن می فرماید بروید و کنیزهای خود را، بندگان خود را تزویج کنید. این کدام عباده؟ عبادکم میگه بندگان تو. شما میگید بندگی مخصوص خداست، خلط میکنید. بندگی تکوینی که از آفرینش سرچشمه میگیرد، او مخصوص خداست. اما بندگی قانونی و وضعی از طریق شرع باشد، اون میشود سید، این میشود عبد، اون میشود سید، این میشود عمه. چطور میگید عبد فقط عبودیت مخصوص خداست؟ این عبودیت که وضعی و قانونیه ما به همه است. سه، یه عبودیت تشریفی داریم، اخلاقی داریم. در حقیقت انسان میخواد بگه من به منزله عبد تو هستم. اگر میگیم عبدالمحمد، عبدالحسین، این عبودیت تشریفی است، عبودیت اخلاقی است، یک نوع عبودیت در حقیقت انسانی است که میخواد بگه من در حد بنده هستم. همینطوری که بنده وضعی، بنده قانونی نسبت به سید مطیع است، من هم مطیعم. عبدالحسین این عبودیت، عبودیت تشریفی و در حقیقت عبودیت اخلاقی است. یعنی در این حد من حاضرم بنده شما باشم. شروع کرد سخن گفتن، عرض کردم جناب آلمانی فهمیدی من چه گفتم، واقعیت درک کردی، گوش دادی. سه مطلب را از هم جدا کن، خیلی سخن نکن. عبودیت تکوینی مال خداست، عبودیت قانونی و وضعی در قانون بشر هست، در اسلام هم هست. اما این عبودیت ها، عبودیت های تشریفاتی اخلاقیه. امیر مؤمنان میفرماید من علمنی حرفا سجقت قد سجلنی عبدا، هر کی به من سخن بگوید مرا غلام خود کرده. این غلام تشریفاتی است، یعنی به من و شما تعلیم میکند که نسبت به معلم مانند غلام عرض کنم حلقه به گوش باش، اطاعت کن. یه لغت هم نگاه کن، کلام آلبانی در لغت میگن العبد به معنی المطیع، عبدن به معنی مطیع آمده، عبدالحسین مطیع الحسین، عبدالنبی مطیع الحسین، یکی از معانی عبد مطیعه. همین ها را میذاریم کنار که این عبودیت تشریفیه، عبودیت اخلاقیه، لااقل عبد را ببینید یکی از معانی عبد مطیعه، عبدالحسین مطیع الحسین، عبدالنبی مطیع النبی. آیا صحیح نیست که شما مطیع پیغمبر و مطیع فرزند پیغمبر باشید؟ اینها یه حقایق است که آیون نشستند و تنها گوش به عرائض ما نمیدهند. آنچنان معتقد به عقاید ابن تیمیه هستند که انه وحدی است که نمیشود درش خدشه کرد. نه آقا، همه علمای شما میگن غیر معصوم، یا اخذ منه و یا رد منه، صحیحش را میگیرن، غیر صحیحش را برمیگردونن. تا اینجا ما توانستیم این مسائل را مطرح کنیم. اول مسئله توحید و شرک، دوم مسئله مربوط به بدعت، سوم مربوط به مسئله زیارت، چهارم مربوط به مسئله پاسداری از آثار انبیا و اولیا، پنجم راجع به حیات برزخی، ششم راجع به توسل انواع و اقسامی داشت، هفتم حیات برزخی را مطرح کردیم، هشتم مقامات اولیا را بیان کردیم از نظر قرآن، نهم مسئله تبرک، امروز هم آمدیم دو مسئله را یاد آوری شدیم، یکی عبارت است از تکریم موالید انبیا، دیگری هم نامگذاری اضافه عبودیت به نام انبیا و اولیا عین افتخار است، عبدالنبی و عبدالله. این منافات ندارد، هم عبد خدا باشد هم عبد پیامبر، اما اینها در عرض هم نیستند، در طول هم هستند. اون عبودیت تکوینیه، این عبودیت یا تشریفیه یا به معنای مطیع. ببینیم در جلسه دیگر بقیه مسائلی که آقایان اختلاف دارند نظر ما چیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.